هم سلام و روز بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل شد و دهی برنامه از رادیو آزادی مفرشتن نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری گزارش ها و برنامه هفتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 خواهید بود. در جریانی برنامه از ادامه اختلافات بر سر رهبری گروه طالبان خواهید شنید. ایره هم میشنوید که وزارت حج اوقاف افغانستان میگوید در نتیجه حادثه سقوط یک کرن ساختمانی بر مسجد الحرام آجیان افغان نیز کشته و زخمی شدند. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد و در نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی را خواهید شنید. اما پیش از این همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با جمشید حبیب زاده.
سرخط مهمترین ها. رئیس USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا در افغانستان میگوید که حمایت مالی از اداره تذکره‌های الکترونیکی را به تعویق انداختند. وزارت حج اوقاف افغانستان گفته که در رویداد چپه شدن یک کرن بر مسجد الحرام در مکه مکرمه یک حاجی افغان کشته و 29 تن دیگرشان زخمی شدند و مقامات عربستان سعودی گفتند که در سقوط یک کرن ساختمانی بر مسجد الحرام در مکه مکرمه حداقل در کل 170 نفر کشته شدند. رئیس USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا در افغانستان میگوید که حمایت مالی از اداره تذکره‌های الکترونیکی را به تعویق انداختند. ویلیام همینگ در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که حدود 3 میلیون دلار برای کمک به این اداره موجود است، اما دیده شود که چه زمان حکومت افغانستان در این خصوص تصمیمش را اعلان میکند. پول موجود است، اما منتظر تصمیم حکومت هستیم. قرار بود که در آغاز ماه سنبله روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی در کشور آغاز گردد، اما به دلیل اختلافات بر سر ذکر کلمه افغان و اسلام در آن، این کار تا حالا صورت نگرفته است. در همین ارتباط صدها تن از باشندگان ولایت کنر صبح امروز در شهر اسدآباد دست به تظاهرات زده و بر نیاز ذکر کلمه افغان و اسلام در تذکره‌های الکترونیکی تاکید کردند. آنان هشدار دادند که اگر به خواستشان توجه نشود، برای لایحه‌ای که تذکره نخواهند گرفت، دفاتر مربوط به توزیع تذکره ها را نیز مسدود خواهند کرد. پیش از این نیز در کابل و برخی از ولایات افغانستان در همین ارتباط تظاهرات راه اندازی شده، اما تا حالا ریاست جمهوری افغانستان موقف تازه اش را در مورد ابراز نکرده است. ده ها تن از کارمندان سابق آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان صبح امروز در مقابل ساختمان این اداره دست به تظاهرات زدند. آنان تاکید داشتند که یک بازی سیاسی سبب برکناریشان از وظیفه شده است. مظاهره کنندگان همچنان گفتند که رهبری جدید آیسا 133 کارمند از بقیه این اداره را برطرف کرده و همچنان دفاتر این اداره در فاریاب و پکتیا را بستند. تا حالا مسئولان در آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان در این باره چیز نگفتند، اما پیش از این قربان حقجو رئیس این اداره گفته بود که مقرری ها و برطرفی ها از سوی یک کمیته صورت گرفته، نه بر اساس علایق شخصی و سیاسی. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در 48 ساعت گذشته در عملیات های تصفیه‌ای در 16 ولایت کشور 145 مخالف مسلح دولت کشته، 155 تن زخمی و 11 تن دیگرشان بازداشت شدند. در اعلامیه مطبوعاتی این وزارت گفته شده که این مخالفین مسلح در ولایات ننگرهار، کاپیسا، نورستان، کنر، غزنی، پکتیکا، لوگر، میدان ورده، قندهار، اورزگان، دایکندی، فرا، هرات و بغلان کشته و زخمی شدند. به اساس اعلامیه وزارت دفاع در جریان این عملیات ها 12 تن از منصوبین اردوی ملی نیز در حملات مخالفین مسلح و انفجار ماین های کنار سرک کشته شدند. و وزارت حج اوقاف افغانستان میگوید که در رویداد چپه شدن یک کرن بر گوشه از مسجد الحرام در مکه مکرمه یک حاجی افغان کشته و 29 تن دیگرشان زخمی شدند. دایل حقابی عابد معین این وزارت در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که تیم‌های صحی به خاطر تداوی زخمیان این رویداد مصروف فراهم آوری خدمات هستند.
افغانستان هم یک نفر ما شهید داریم که ما 29 نفر ما زخمی داریم که 18 نفرش فعلا معالجه صورت گرفت، فعلا از شفاخانه رخصت شدن و 11 نفرش زیر تداوی قرار دارن.
این واقعه روز گذشته به وقوع پیوست و گفته می شود که در این رویداد در کل 107 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بعدا. مقامات عربستان سعودی میگویند که در نتیجه سقوط یک کرن ساختمانی بر مسجد الحرام در مکه مکرمه حداقل 107 نفر کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه در زمانی رخ میدهد که هزاران نفر از کشورهای مختلف اسلامی برای ادای فریضه حج به مکه رسیده و در مسجد الحرام جمع شدند. مراسم حج در اواخر ماه جاری عیسوی آغاز می شود. مقامات اداره دفاع ملکی عربستان سعودی وقوع این رویداد را در صفحه تویتر این وزارت نشر کردند. ویدیوها و تصاویر اجساد خونین در صحن مسجد الحرام در صفحات رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده است. در اطراف خانه کعبه کار ساختمانی جریان دارد و مقامات عربستان سعودی می‌خواهند ساحه حرم شریف را 400 هزار متر مربع بیشتر بسازند تا بیش از 2 میلیون نفر بتوانند همزمان در مراسم حج اشتراک کنند. از این رو در اطراف کعبه کرن‌های بلند جابجا شدند. والی مکه شاهزاده خالد الفیصل دستور داده که در این مورد تحقیق شود. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اظهار داشته که رایدهی مجلس نمایندگان کنگره در مورد موافقت اتمی با ایران نشان دهنده حمایت از این موافقتنامه می باشد که در ماه جولای بین ایران و 6 قدرت بزرگ به امضا رسید. رئیس جمهور آمریکا در یک اعلامیه که دیروز به نشر رسید گفت رأی مجلس نمایندگان تازه ترین نشانه می باشد که به هر اندازه که اعضای بیشتر کنگره این موافقت تاریخی را که مانع دسترسی ایران به اسلحه اتمی می شود مطالعه کم کنند، به همان اندازه حمایت از آن بیشتر می شود. مجلس نمایندگان بعد از دو روز بحث دیروز با 162 در مقابل 269 رأی علیه این موافقت رأی دادند. این رأی گیری یک ارزش رمزی دارد، زیرا قصر سفید از دموکرات های مجلس سنا رأی کافی به دست آورده که مانع رد این موافقت نامه در کنگره شود. اعضای حزب دموکرات در مجلس سنا 10 سپتامبر رأی دادند که این موافقت عملی شود و از این طریق بر مخالفین حزب جمهوری خواه غلبه کردند. این موافقت بین ایران و 6 قدرت جهانی یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و جرمنی برنامه‌های اتمی ایران را محدود می‌سازد و در پاسخ تحریم‌های اقتصادی را علیه جمهوری ایران برکنار می‌کند. و مقامات تاجیکستان از تایید خبر رسانه‌های محلی در مورد کشته شدن معاون سابق وزارت دفاع این کشور خودداری کردند. خبرگزاری‌های ایشا پلاس و استیا از قول منابع نامعلوم گزارش دادند که عبدالحکیم نظرزاده که مسئول حمله تروریستی اخیر شناخته می شود در یک عملیات ضد تروریستی کشته شده است. در خبرها آمده که نظرزاده با چندین طرفدار خود در دره رامی در شرق شهر دوشنبه پنهان شده بود. مقامات وزارت‌های دفاع و داخلی تاجیکستان از تایید این خبر خودداری کردند، اما یک مقام امنیتی تاجیکستان با پخش تاجیکی رادیو آزادی گفت که چندین جسد برای شناسایی از دره رامید به پایتخت انتقال داده شده. پلیس میگوید یک گروه تحت رهبری نظرزاده صبح زود روز 4 سپتامبر بر یک مرکز پلیس در منطقه وحدت در دامنه شهر دوشنبه حمله کرده، 9 کارمند پلیس را کشته و بعد به دره رامید پناه بردند. قوای امنیتی جمهوری تاجیکستان یک عملیات نظامی را در این دره آغاز کرده و نظر به گزارش خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی از منطقه، برخوردها تا شام دیروز در دره رامید ادامه داشت. از توجهتان تشکر.
تحولات خبری افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 11:09 دقیقه قبل از ظهر به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه اختلافات بر سر رهبری گروه طالبان هنوز هم ادامه دارد. یک تن از اعضای این گروه گزارش‌های را رد کرد که گویا رهبر جدید طالبان نماینده‌اش را به قطر فرستاده است.
آقای منصور فعلا نفر سیاسی در بین تمام تیم خود نداره که یک جای روان بکنه، فقط به پروپاگاندا.
وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید در حادثه سقوط یک کرن ساختمانی در مسجد الحرام حاجیان افغان نیز کشته و زخمی شدند. درگیری های شدید در ولسوالی خاکسفید ولایت فرا برای 3 روز ادامه دارد. مقامات امنیتی فرا استخبارات منطقه را در این درگیری دخیل می خوانند.
اعمال کشورهای دوگانه، اعمال استخبارات منطقه کلی در این شامل است. چرا دشمنی سلار نداشت؟ حالی که پیدا کنه تمام استخبارات منطقه با اینه کمک کنه.
روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز ورق خواهیم زد و بر علاوه این همه در نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی را فراموش نکنید. از شما دعوت میکنم که برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام فرشته نگاستم و در بخش تکنیک مرا آصف حبیبی همکاری می کند. آل هم از اختلافات بر سر رهبری گروه طالبان برایتان میگوییم. طرفداران ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان، ملا اختر محمد منصور رهبر جدید این گروه را به دامن زدن به اختلافات متهم میکنند. ملا عبدالمنان نیوزی که خود را سخنگوی شورای عالی طالبان معرفی میکند و یکی از عامیان پسر و برادر ملا عمر است، بر رادیو آزادی گفت گفتگو با علما بر سر رهبری گروه طالبان جریان دارد و انقریب عدم مشروعیت رهبری ملا اختر محمد منصور اعلام خواهد شد.
ما کار میکنند و اشکالات طرف ما گرفته شده، فقط با تاسف بسیار زیاد که آقای منصور مختار محمد منصور دیوال ما چندان اعتماد نکرده و اشکال برایشان نداده و در روزای نزدیک شان اول ما تصمیم خود خواهند گرفت و یک فتوه به خاطر عدم مشروعیت ملا منصور که بیتنایی برای علما میکنند، بیتنایی به امارت اسلامی افغانستان و خانواده امیرالمومنین کرده.
ملا عبدالمنان نیازی از ادامه اختلافات بر سر رهبری طالبان در حال میگوید که نظر به گزارش ها رهبر نو طالبان نماینده خود را به قطر فرستاده تا اعضای دفتر طالبان را در این کشور تشویق کند که بیعت علنی خود را به رهبری نو طالبان اعلام نماید. بر اساس گزارش خبررسانی رویترز، رهبر نو طالبان ملا محمد اختر منصور نماینده خود ملا جلیل را به قطر فرستاده تا به نمایندگان طالبان بگوید که بر عوض برادر و پسر رهبر سابق طالبان ملا محمد عمر از رهبری ملا منصور پشتیبانی کنند. ملا جلیل یکی از افراد مهم طالبان می باشد که با رهبری این گروه رابطه نزدیک دارد. اما ملا عبدالمنان نیازی با رد این گزارش بر رادیو آزادی گفت:
نه، این خبر غلط است. جلیل از جمله افراد اعضای شورای عالی امارت اسلامی افغانستان است که در جمله خانواده امیرالمومنین هم داخل است. اینها طرف مقابل منصور هستند. آقای منصور فعلا نفر سیاسی در بحث تمام تیم خود نداره که یک جای روان بکنه، فقط به پروپاگانده.
طالبان در قطر دفتر سیاسی دارند و نمایندگان این گروه بعض اوقات با دیپلمات ها در امارات متحده عربی ملاقات می کنند. اعضای دفتر طالبان در قطر در حال حاضر رهبری ملا محمد اختر منصور را نپذیرفته، ولی شخص دیگر را هم به این مقام تعیین نکردند. با نشر خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان و بروز اختلافات در میان سران این گروه، ادامه گفتگوهای صلح که دور اول آن در ماه مبارک رمضان میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در پاکستان برگزار شده بود متوقف گردید. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان از طالبان میخواهد که گفتگوهای صلح را از سر گیرند.
در افغانستان خلق او ولسون او حکومت سول شورا طول دینه دا
و میگوید خواست حکومت شورای عالی صلح و مردم افغانستان از طالبان و تمام مخالفین این است که آمادگیشون را برای اثرگیری گفتگوهای صلح نشان بدند. اگر گفتگوهای صلح تحت یک رهبری انجام شود، موقف و پالیسیشون یکی باشد بهتر است. حکومت افغانستان مذاکرات صلح را در اولویت کوریش قرار داده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در نتیجه سقوط یک کرن ساختمانی در مکه مکرمه که سبب فروریزی قسمت از سقف مسجد الحرام شد، شمار زیاد از آجیان کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش ها در این حادثه که دیشب رخ داد، 107 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید در میان کشته و زخمی شدگان آجیان افغان نیز شاملند. همکارمون نظیفه محبوبی در کابل مصاحبه را در این مورد با دایالحق عابد معین این وزارت انجام داده و در آغاز از وی پرسیده است که چه تعداد از آجیان افغان در میان کشته و زخمی شدگان شاملند.
متاسفانه دیروز بیست دقیقه به شام مانده بود که یک طوفان شدید در مکه مکرمه که همراه با رعد و برق
خیلی طوفانی بود که اصلا در گذشته نبود. با وقوع پیوست و در ضمن طوفان یکی از کرندهایی که در ساختمان حرم شریف فعالیت میکرد او سقوط کرد بالای بام صفا و مروه، یکی دو منزله تخریب کرد. در این حادثه مجموعا 75 نفر حجاج محترم به شهادت رسیدین و 180 نفر هم زخمی دارین که البته در مجموع است. باز افغانستان هم یک نفر ما شهید داریم به نام نیازگل از ولسوالی کلکان و 29 نفر ما زخمی داریم که 18 نفرش فعلا معالجه صورت گرفت، فعلا از شفاخانه رخصت شدن و 11 نفرش زیر تداوی قرار دارن و فعلا تیم صحی ما دوجه فعالیت خود آغاز کردیم و با کسایی که امکانش از در کلینیکای افغانی معالجه شوند دوجه معالجه میشن و بقیه به شفاخانه استودی انتقال.
شما برای انتقال ایهاجی ها که زخمی هستن و یا شخصی که کشته شده تدابیر روی دست دارین که به افغانستان انتقال داده شده یا در اونجا عربستان سعودی برش اقدامات روی دست گرفته؟
خب معمولا کسایی که اونجا به شهادت میرسن و هر حاجی یک آرزو داره که در خاک مقدس آخری عمر خود چیز کنن، شاید کسی که شهید شده همونجا دفن میشه و بقیه زخمی هایی که هستن اکثرا فعلا شفاخانه رخصت شدن و کسایی که باقی ماندن امیدوار هستن تا چند روز اینا هم از شفاخانه رخصت شون. در صورتی که خواهش داشته باشن ما تدابیر انتقالشون رو به افغانستان داریم و طبق معمول ما را انتقال میدیم در صورتی که فامیلاشون خواهش کنن.
سپاسگزار. و اگر به عنوان آخرین پرسش بپرسم آقای عابد، امسال تدابیر شما چگونه است؟ در گذشته بیشتر شکایت میشه؟
خب امسال نسبت به سال گذشته تدابیر ما خیلی خوب است، نه تدابیر افغانستان بلکه عربستان و سعودی هم شرایط جدید وضع کرده بالای همه کشورهای اسلامی که در عرصه خدمات بر حاجی باید جدا توجه داشته باشند. مثل غذای سه وقت که سابق اختیاری بود امسال اجباری است که هر کشور باید با حاجی خود نان تهیه کند. موضوع ترانسپورت، موضوع خط آهن بین منا و عرفات و مزدلفه، این قضایا همه حل شده است. امسال خدمات اضافی ما داریم و خوشبختانه تا فعلا وضعیت خوب پیش میره. امیدوار هستیم که ما بتانیم امسال قناعت حاجی خود بیشتر حاصل کنیم.
دایل حق عابد معین وزارت حج اوقاف افغانستان بود که می گفت در حادثه سقوط یک کرن ساختمانی در مسجد الحرام یک حاجی افغان کشته و 29 حاجی افغان دیگر از زخمی شدند. حمله مخالفان مسلح دولت بالای ولسوالی خاکسفید ولایت فرا هنوز هم جریان دارد. مقامات امنیتی فرا میگویند در این جنگ استخبارات منطقه دخیل بوده که باعث تجدید درگیری ها شده است. جزئیات بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت از فرا.
حمله مخالفان مسلح دولت بالای ولسوالی خاکسفید ولایت فرا به روز سوم کشانیده شد و امروز هم درگیری در این ولسوالی بین مخالفان مسلح دولت و نیروهای امنیتی افغان جریان دارد. مسئولان امنیتی این درگیری را سنگین خطاب میکنند و میگویند که استخبارات کشورهای منطقه در آن دخیل است. فضل محمد صمدیار قماندان امنیتی فرا به رادیو آزادی گفت که کشورهای منطقه در این اواخر به دشمن سلاح‌های سنگین داده است و این باعث شدت این جنگ شده است.
جنگ تقریبا استخبارات منطقه به این دخل است. برای شما بهتر معلوم است که تنها نیروهای داخلی نیست، اعمال کشورهای بیگانه، اعمال استخبارات منطقه کلی تو این شامل است. چرا دشمن این سلاح را نداشت؟ حالی که پیدا کرده تمام استخبارات منطقه با این کمک کرد.
اگرچه قماندان امنیتی فرا نام کشور را نبرد اما مردم محل در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که در صحنه جنگ برخی از اتباع کشور ایران را با سلاح‌های ایرانی دیدند. در همین حال عبدالجبار قماندان امنیتی ولسوالی خاکسفید که در صحنه جنگ حضور دارد صبح امروز به رادیو آزادی گفت که نیروهای کماندو به ولسوالی رسیده و به زودی محاصره ولسوالی را خواهد شکست. بالای قطاری که به ولسوالی میآمد جنگ جریان دارد و همچنان مخالفان مسلح دولت از دور بالای مرکز ولسوالی فیرهای امان را انجام میدهد و کماندوها با حمایت ما به ولسوالی نزدیک شده است و ما تاکنون تلفات نداریم. در مورد تلفات این جنگ تاکنون ارقام دقیق در دست نیست و نیروهای دولتی میگویند که 12 تن از مخالفان مسلح دولت را در این نبرد کشته و 14 تن دیگر را زخمی کردند. اما مخالفان مسلح دولت ادعا دارند که 10 تن از اساکر را کشته و سلاح‌ها و تانک‌های آنها را با خود بردند.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ده ها تن از کارمندان برطرف شده اداره آیسا یا حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان امروز در اعتراض به برطرف کردنشان دست به تظاهرات زدند. آنها می گویند که بر اساس تصمیم شخصی و سیاسی برطرف شدند و این کار را هرگز نخواهند پذیرفت. آنها همچنان کارمندان اداره آیسا را نیز اجازه داخل شدن به این اداره ندادند. تمیم اخگر در استودیو سامی حال در این مورد گزارش میده. اخگر صاحب سلام، در مورد تظاهرات و خواستهای کارمندان برطرف شده اداره آیسا لطفاً معلومات بدهید.
سلام به شما شنونده های رادیو آزادی. امروز ده ها تن از کارمندان برکنار شده اداره آیسا یا اداره حمایت سرمایه گذاری افغانستان با راه اندازی یک تظاهرات راه ورودی این اداره را مسدود کردند و این در حال است که به تازگی 33 تن از کارمندان به دلیل تعدیل تشکیلات از وظایفشان برکنار شده بودند و اینا این برکناریشان مشکلات راه اندازی توطئه‌های سیاسی می‌دانند و می‌گویند که این برکناری به دلیل نژاد و به دلیل زبان و قومیت بوده. در این حال اینا شعارهایی را سر می‌دادند که با هم می‌شنویم. در این حال ما با شماری از این افرادی که در اونجا بحث میکردن، صحبت میکردن، صحبت کردیم. یکی از این افراد عبدالستار الکوزای میگوید که این برکناری ها را اینا قبول نداره و باید به خاطر قراری اینا برنامه از سوی حکومت برگزار شوه و هیئت موظف شوه تا بتانن تا یک کنفرانس اینا را بتانن پس مقرر کنن.
این کارمندان جهت حفظ حیثیت قانونیشان خواهان تجدید نظر فوری اقدام اخیر رهبری این اداره بوده، هرچند ویداست که برخورد اخیر رهبری آیسا تصفیه سیاسی و تیمی بوده که با کسر بودجه را بهانه قرار داده و دست به این عمل زده است. این در حالی است که مایان جهت جلوگیری از کسر بودجه حاضریم تا 50% کاهش در معاش به کارهای ما طبق گذشته ادامه دهیم.
بله، اخگر صاحب، مسئولان اداره آیسا در پاسخ به اعتراض و خواستای افراد چی میگویند؟
قبل از این قربان حقجو رئیس اداره آیسا گفته بودند که این کار به خواست شخصی اونا نبوده، البته این تصمیم قبلی از طرف حکومت بوده و حکومت این تصمیم گرفته بود و مشکل اساسی از دو سال قبل حکومت مخالفی تشکلات بوده و در نظر داشته برخی از دفاتر اداره آیسا را مدغم بسازند، ولی امروز به دلیل این که راه اینا مسدود ساخته بود مسئولین نتونست به اداره آیسا داخل شوند و ما تلاش داریم تا هر چی زودتر با مسئولین به تماس شویم و پاسخ اینا را در این مورد داشته باشیم.
تشکر همکارم تمیم اخگر بود که در مورد اعتراض ده ها تن از کارمندان برطرف شده اداره آیسا یا حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان معلومات می داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل به عملیات 11 سپتامبر سال 2001 و پیامدهای آن بالای افغانستان پرداختند که نکات عمده آن را از همکارم نسیم شفق می‌شنویم.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره‌های خود را در رابطه با 14مین سالروز حمله بر آمریکا و عواقب و نتایج آن نوشته‌اند. روزنامه غیر دولتی چراغ در سرمقاله‌اش نوشته است که 14 سال پس از حمله 11 سپتامبر هنوز نیز خونریزی در افغانستان ادامه دارد. سرمقاله نویس گفته است که روز گذشته 14 سال از رویداد 11 سپتامبر و اعلام مبارزه با تروریسم از سوی آمریکا سپری شد، اما افغان‌ها هنوز نیز قربانی این مبارزه هستند. با باور سرمقاله نویس، اعضای سازمان ناتو در مبارزه بر ضد تروریسم نظر واحد نداشتند و به همین علت مبارزه با تروریسم نتیجه لازم در پی نداشت. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در سرمقالهش نوشته است 14 سال از رویداد 11 سپتامبر می گذرد، اما هنوز نیز تروریسم در منطقه ریشه‌کن نشده است. در سرمقاله از جامعه جهانی خواسته شده است که به گونه جدی از مبارزه حکومت افغانستان در برابر تروریسم حمایت بکند. با نوشته سرمقاله نویس، اگر جامعه جهانی از حکومت افغانستان در موضوع مبارزه با تروریسم حمایت قاطع نکند، این کشور بار دیگر به مرکز شبکه القاعده و گروه های تروریستی دیگر مبدل شده و کشورهای منطقه و جهان با تهدیدات جدی مواجه خواهند گردید. روزنامه غیر دولتی ویسانی سرمقالش را به همین موضوع اختصاص داده و حمله 11 سپتامبر را یک رویداد بد و عکس‌العمل در برابر آن را وحشیانه خوانده است. سرمقاله نویس گفته است که پس از سال 2001 میلادی در مبارزه با تروریسم حدود 130 هزار افغان کشته شده اند. با باور سرمقاله نویس، ایالات متحده از حادثه 11 سپتامبر به نفع خود سود برد و حالا پیش بینی میکند که ممکن سوریه و عراق تجزیه گردد و نقشه شرق میانه نیز تغییر یابد. و روزنامه دولتی انیس در سرمقالش از امریکا و متحدانش خواسته است تا با افغانستان در مسئله مبارزه با تروریسم همکاری عملی انجام دهند. سرمقاله نویس گفته است که 14 سال از رویداد 11 سپتامبر سپری شد، اما افغانها هنوز نیز تلفات و خسارات زیادی را متقبل می شوند. با باور سرمقاله نویس انیس، جامعه جهانی باید قربانی های افغانها را نادیده نگرفته و به این موضوع به گونه جدی توجه کند.
شنونده رادیو آزادی هستید. شمار زیاد از باشندگان ولایت پنجشیر و شورای ولایتی این ولایت شکایت و اعتراض دارند که مقامات محلی پنجشیر برای رسیدگی به مشکلات و خواسته های باشندگان پنجشیر توجه ندارند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل احمد نایش گزارش میدهد.
مردم در ولایت پنجشیر شکایت دارند که حکومت در زمینه رسیدگی به مشکلات باشندگان این ولایت توجه ندارد. این شکایت کنندگان یکی از موارد عدم رسیدگی به خواستهایشان را نبود برنامه‌های دولتی می‌دانند که در زمینه‌های انکشافی و اقتصادی گام برداشته نمی‌شود. راحله عطایی معاون شورای ولایتی پنجشیر در این مورد با تازگی به رادیو آزادی گفت به توجهی حکومت محلی این ولایت مردم را نگران ساخته است.
حالا به این شکل و به این منوال باشه که روند بازسازی در ولایت پنجشیر به این شکل باشه، مردم ما بسیار با مشکلات جدی مواجه هستند. بخش تحصیلات ما، بخش اجتماعی ما، بخش اقتصادی ما، شما میفهمید که ولایت پنجشیر اراضی کمتر بره، بخش اقتصادی یا کاریابی داره. اگر به این رقم باشه مردم اینجا دل سرد میشن از دولت جمهوری اسلامی افغانستان، از کم توجهیشان، از کم رسیشان که در نایه مردم کلا سر صدا داره و توجه بیشتر دولت میخواد. اگر ما جدا از دولت هستیم، اگر جدا از بدنی دولت هستیم، یکی پچاست اگر هستیم باید توجه کنم.
مقامات حکومتی ولایت پنجشیر با تایید موجودیت مشکلات در این خصوص میگویند نبود بودجه مالی و امکانات لازم دولتی سبب شده است تا آنان به خواسته های مردم رسیدگی نتوانند. امین الله دقیق رئیس اقتصاد ولایت پنجشیر در این مورد میگوید:
اصلا که وزارت ما بر ما روان کرده، وقتی که بیرون مطالعه میکنیم بوده به استیزان ادارات مربوطه و مقام ولایت تا رساندیم، بر سال 94 ما یک افغانی هم بودجه انکشافی نداریم. تنها ارومق پول 10 میلیون دلار به اندازه 10 میلیون دلار غیر اختیاری داریم که هم از سالهای گذشته به طور دورانی است که آمده و این یک مشکل جدی است. کاملا بر حساب پروژه نداریم. وقتی که ململ نداشته باشیم کاملا کاهش است. فقط دو پروژه ای سال داریم. بدبختانه در یک ولایت دو پروژه.
پنجشیر از ولایت‌های درجه 4 واقع در 60 کیلومتری شمال کابل است که پس از خروج نیروهای بین‌المللی در سال 2014 از آن که یک پایگاه آنان پروژه‌های بازسازی و کمک‌رسانی را اجرا می‌کرد، دیگر حدود 90% برنامه‌های بازسازی و انکشافی در پنجشیر کاهش یافته و مردم دولت را مسئول رسیدگی به این مشکلات می‌دانند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
دا چې تاریخ طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بسم برنامه زیر آسمان کبود یا تر شنه آسمان لنده امروز از ساعت 3 تا 5 به وقت افغانستان نشر میشه. این برنامه را حتما بشنوین. شما میتونین در برنامه اشتراک کنین، تلفن کنین، سوالاتتون با میمون ها و میزبان های این برنامه مطرح کنین. تا دقایق بعد برنامه صحت از رادیو آزادی را خواهید شنید. اگر بگوییم که بخش دوم برنامه صحت خواهید شنید بهتر خواهد بود، اما آل رسیدیم به نیمه دوم. 11:30 پیش از چاشت به وقت کابل است و اینک همکارم جمشید عبیبزاده فشرده خبرهای افغانستان و منطقه و جهان به شما پیشکش میکند.
رئیس USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا در افغانستان گفته که حمایت مالی از اداره تذکره های الکترونیکی را تا زمان روشن شدن تصمیم حکومت افغانستان در این خصوص به تعویق انداختند. ده ها تن از کارمندان سابق ایسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان به خاطر آنچه که یک بازی سیاسی در برکناریش میخوانند صبح امروز در مقابل ساختمان این اداره دست به تظاهرات زدند. وزارت حج و اوقاف افغانستان گفته که در رویداد چپه شدن یک کرن در مکه مکرمه یک حاجی افغان کشته و 29 تن دیگرشان زخمی شدند. مقامات عربستان سعودی خبر دادند که در مجموع در رویداد روز گذشته در مکه مکرمه 107 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اظهار خوشبینی کرده که رایدهی اعضای کانگرس در مورد موافقت اتمی با ایران نشان دهنده حمایت از این موافقت نامه است.
تفصیل این خبرها را می توانید در وبسایت رادیو آزادی دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حال هم گزارش داریم از ولایت قندوز. رئیس برق ولایت قندوز میگوید چندین سال می شود که برخی از ادارات دولتی و شمار از افراد زورمند در این ولایت 190 میلیون افغانی از صرفه برق قرضدار هستند، اما از پرداخت پول فرار می کنند. هشدار داده اگر وضعیت به می طور ادامه پیدا کنه آینده برق قندوز چندان خوب نخواهد بود. اجمل آریان گزارش دارد.
انجینیر حمیدالله رئیس برشنای ولایت قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت که برخی ادارات دولتی و شمار زورمندان 190 میلیون افغانی پول برق را تحویل نکرده اند. نام برده بیان نمود که برخی ادارات دولتی و شمار از قماندانان زورمند از چندین سال بدین سو در مجموع 190 میلیون افغانی از صرفه برق قرضدار هستند، اما پول مصرف برق را تحویل نمی کنند.
در حدود 89 میلیون و 482 هزار 391 افغانی این دوائر دولتی از ما قرضدار است در مجموع، و همچنان به می تناسب تقریبا در حدود 90 چند میلیون افغانی این اشخاص و افرادی هست باقی است، یعنی در مجموع تقریبا در حدود 190 میلیون کسایی که بل یک دوره و دو دوره را تحویل نکرد او شامل از این نیست. این کسایی هستند که تقریبا یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال بلکه بیشتر از هستند که پول صرفه برق تادیه نکردند.
میگوید که مطابق حکم رئیس جمهور کشور مجبورن کسانی که پول برق را تحویل نمیکنند با ارگانهای عدلی و قضایی معرفی نماید. رئیس برشنا تصریح کرد زورمندانی که پول برق را نمیدهند چندین بار لاین برقشان قطع شده است ولی دوباره به شکل غیر قانونی بسته کردند و از آن استفاده میکنند و پول مصرف برق را نمیپردازند.
یک نمیتوان پول صرفه برق دبگونه اگر قطع میشه شان خسارانه دوباره ایره وصل میکنن، جلبشان مکررن به قماندانی محترم امنیت ارسال شده، ولیکن متاسفانه تا حال یکی از هم متخلفین هم با پنجه قانون سپرده نشده. که
موصوف میگید در حالی که شماری از ادارات دولتی از خود بودجه و تخصیص دارن اما تا هنوز پول صرفه برق را تحویل نکرده ان. با این حال عبدالودود واحدی سخنگوی والی قندوز به رادیو آزادی گفت شماری ادارات دولتی و افرادی که از صرفه برق قرضدار هستند گو مجدد نمودن که به اسرع وقت پل برق را تحویل نمایند. در غیر آن با ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
با ریاست‌های مربوطه ولایت کندوز رهبری مقام ولایت حسین شخص جناب ولی صاحب در جلسه اداری برشان دستور داده که شما در صورتی که پول نقد اختیار ندارین برای تحویلی از این حساب، شما از وزارتخانه‌های مربوطه تان این پول تقاضا بکنین تا اونها تخصیص مشخص را در زمینه برشان در نظر بگیره.
برق ولایت کندوز برق وارداتی بوده که از 12 سال به این سو از کشور تاجیکستان تمدید یافته و فعلا از این ولایت به ولایت‌های تخار و بغلان نیز انتقال داده شده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
برخی از وکلای مدافع افغان میگویند ده‌ها قضیه خشونت در برابر زنان در یک ماه برای آنان مراجعه می شود، اما به دلیل مشکلات مالی زنان به تعداد کم از این قضایا رسیدگی صورت می گیرد. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید خشونت ها در برابر زنان به این کمیسیون هم ثبت می شود. جزئیات بیشتر از همکارم نگین جهان‌آرا.
کمیسیون مستقل حقوق بشر و فعالان حقوق زن میگویند در افغانستان زنان با خشونت‌های گوناگون مانند خشونت‌های فیزیکی، لفظی و روانی مواجه اند. یک تن از وکیلان مدافع در کابل میگوید ماهانه بیش از 10 قضیه خشونت علیه زنان برای آنها میرسد، اما بعضی از زنان به دلیل مشکلات مالی نمیتوانند قضیه حقوقی خود را به پیش ببرند. جمیله استانگزای که یک وکیل مدافع مستقل است میگوید بسیاری زنان در کنار خشونت‌های فیزیکی، لفظی و روانی به خاطر قضیه نپرداختن مهر، نفقه و تفریق نیز نزد آنها مراجعه می‌کنند.
خانم هایی که برای وکلای مدافع مراجعه میکنه بر خاطر پیشبرد قضایای تفریق به سبب ضرر، انفاق، عید و یا غیابت، اینا در حدود 10 خانم مراجعه میکنه. شخصا بر خودم ممکن 4 یا 2 خانم میتونن وکیله که با زحمه باشه بر خود تعیین کنن.
خانم جمیله میگوید قضیه خشونت تعدادی از زنان به دلیل موجودیت فساد در بخش های حقوقی محاکم و مشکلات مالی به تعویق میافتد. در کنار این ملاله زنی است که نزد جمیله وکیل مدافع مراجعه کرده و میگوید که سوی شوهرش مورد لتوکوب قرار گرفته است. وی میگوید با کمک مالی خانواده خود توانسته که بعد از 3 سال قضیه اش را به پایان برساند.
در خانه مثلا می آورد زنا را، مثلا می آورد مردا را، می آورد زمانی که مثلا من مخالفت میکردم باز لتکوب میکرد، لت میکرد، خرچه نمیداد، پیسه نمیداد، مشت که من میگرفتم هر وقت میگفت مثلا پیسه تا کم شبتی برم، باز وقتی که نمیدادم باز لت میکرد.
بر اساس یک گزارش انجمن مستقل وکلای مدافع، در حال حاضر در سراسر کشور 2800 وکیل مدافع وجود دارد که از آن جمله حدود 1700 تن آن در کابل فعالیت دارند. ده‌ها قضیه خشونت علیه زنان ماهانه به دسترس این وکلا قرار می‌گیرد. گفته شده است که به قضیه اکثر این زنان به دلیل اقتصاد ضعیف رسیدگی صورت نمی‌گیرد. در این حال رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که زنان بیشتر از سوی شوهر و خانواده شوهر مورد خشونت قرار می گیرند. آقای بیدار می گوید در 4 ماه اول سال جاری 405 قضیه خشونت فیزیکی علیه زنان و 466 قضیه خشونت لفظی و روانی در این کمیسیون به ثبت رسیده است.
فیزیکی تاوتری خواله که در خود سرکیگی آقا به صدر به طول و تاوتری خواله که به در تلور میاشت و اول میاشت که در کال تلور سو پینزه پیخی فیزیکی تاوتری خواله ده سادی به بریس و ده لفظی روانی پیخیم دیری دیگر کام جوری که تلور سو شپش که پیخیگی.
مدافعین حقوق زنان بدین باورند که سطح پایین سواد در کشور و به خصوص نبود تبلیغ درست در مورد حقوق زنان و دست نزدن به خشونت در برابر آنان از سوی علمای دینی در بین مردم نیز از عواملی است که سطح خشونت علیه زنان را در کشور بلند نگه می‌دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
رئیس اداره استخبارات آمریکا پیش بینی کرده است که شاید عراق و سوریه نتوانند به شکل فعلی باقی بمانند و احتمال دارد این کشورها تجزیه شوند. مقامات آمریکایی ایره هم گفتند که احتمال دارد در 1 یا 2 دهه آینده ساختار شرق میانه به شکل کنونی آن باقی نماند. آرش امویون جزئیات می‌دهد.
وینسنت ستیوارت رئیس اداره استخبارات دفاعی امریکا به این عقیده است که عراق به سه بخش یعنی مناطق شیعه، سنی و کردها تقسیم خواهد شد. مقامات امریکایی همچنان گفتند که تا یک یا دو دهه آینده ساختار شرق میانه تغییر خواهد کرد و به شکل کنونی آن باقی نخواهد ماند. وینسنت ستیوارت رئیس اداره استخبارات دفاعی امریکا در یک کنفرانس در واشنگتن گفت وی در مورد سوریه نیز پیش بینی می کند که این کشور به دو یا سه بخش تقسیم خواهد شد. این اظهارات رئیس اداره استخبارات دفاعی امریکا در حال صورت می گیرد که رهبر منطقه خودمختار کردستان عراق نیز در این اواخر گفته است که احتمال دارد عراق به شکل یک دولت متمرکز باقی نماند. مسعود بارزانی در صحبت با آژانس خبری CNN گفته است برای کردها لازم نیست تا مناطق را به حکومت مرکزی عراق دوباره بسپارند که به خاطر تصرف آن از نزد شورشیان گروه دولت اسلامی کردها قربانی دادند. به گفته مسعود بارزانی عراق در حالت تجزیه قرار دارد و حکومت مرکزی این کشور بالای هیچ چیز کنترل ندارد، به شمول اردو و پلیس همه چیز در عراق در حالت درهم شکستن است. مسعود بارزانی در مصاحبه با CNN گفته است حالا دیگر وقت آن فرا رسیده است که مردم کردستان در مورد آیندهشان تصمیم بگیرند. وینسنت ستیوارت رئیس اداره استخبارات دفاعی امریکا میگوید ایالات متحده امریکا خواهان تجزیه عراق و سوریه نیست، اما به گفته وی احتمال تجزیه این کشورها در حال افزایش است. جان برنن رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA نیز پیشبینی رئیس اداره استخبارات دفاعی این کشور را تایید کرده گفته است با آنکه سرحدات سوریه و عراق تا هنوز به جای آن باقی است، اما کنترل آن از دست حکومت‌های این کشورها خارج شده و تحت کنترل شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش قرار گرفته است. رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA می گوید اینک مردم سوریه و عراق به خود هویت یک ملت واحد را نمی دهند، بلکه خودشان را به نامهای قومی و فرقوی مذهبی معرفی می کنند. جان برنن گفته است وی به این عقیده است که تا یک یا دو دهه آینده ساختار شرق میانه تغییر خواهد کرد و به شکل کنونی آن باقی نخواهد ماند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما فراموش نکنید که اکنون صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 می شنوید. فرشتن نگاستم و تشکری می کنم از امرویتان با ما. آل هم به بخش دوم برنامه صحت گوش دهید. با رادیو آزادی باشید.
روغتیا در جوان شتمنی.
دوستانو، روغتیا در جوان شتمنی پروگرام ل ازادی رادیو اوری خبرونه زنګړی شوی نن راز HIV یا ایډز ناروغیتا، او په خبرونه کې د افغان جاپان روختون د HIV د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت لمن سره په خبرونه کې ملما دی چې ساسي پختنی ځوابې ډاکټر صاحب تاسو د خبرونه په لومړي برخه کې ډیر مهم معلومات مو لوریدونکو سره شریک کړل، خو اوس کډارت وی چې HIV ویروس لا دی ټولنیز اړیکو لکه د لاس ورکول او یا او زاید غذا له خوړلو په وسیله هم یو انسان بل ته انتقالیږي کنه.
دا ویروس د یو ځای کې نسل یو ځای ډوډۍ خوړل د یو ځای ژوند کول نه په یو ځای یو تشناب نه استفاده کول یو هاوس کې د اوازی کول او داسې نور لارونه نه انتقالیږي. او د انتقال لارې سره رقم چې ما مخکې هم یاد کړی داسې مشخصې لارې دي چې د وینې او د وینې د مرکبات نه د جنسي اړیکو نه د مور نه ماشوم ته همدغه اساسي لارې دي، نور لارو نه نه انتقالیږي.
ډاکټر صاحب، هغه کسان چې په خپل بدن کې د HIV ویروس لري او د ټولنیز د حساسیت له امله نه غوړي چې تشخیصي مرکزونو ته ولاړ شي، ساسي په اند دا کار څومره ناوړه عواقب لري؟
دا هم ځان ته خطر پېښوي هم ټولنې ته خطر پېښوي. که په وخت سره دا کس د تشخیص مراکز ته مراجعه وکي حالت تشخيص شي معاینات تکمیل شي وروسته د دې نشه معاینات تکمیل کیږي د دې د تداوی پاک لاندې تصمیم نیول کیږي چې هاي عادته تداوی باید شروع شي که یو څه موده ورته ماتل وشي نور که په دې ډول سره د کارونه کې د تشخیص او د تداوی مرکز ته مراجعه ونه کی اې د تشخیص هم همداسې پټ پاتې کیږي په دې موده کې چې دا تشخیص معلوم نشو نور دا کولای شي په اسانه باندې مرض نور ته انتقال کی او که دا تثبیت شو ثابت شو چې دا په دې مرض باندې اخته ده نور معاینات تکمیل شو کله چې د تداوی شروع کیږي د دې تداوی نا مقصد دا ده چې دا کس خپل آرام په دې ټولنه کې ژوند کې کار کولای وشي د خپل روزګار په ښه توګه باندې مخ ته بولای وشي او د دې په څنګ کې کله چې د تداوی شروع کیږي اې دې په وجود کې د دغه ویروس اندازه ډیر زیات ځپل کیږي د میلیونهاو نه زرهاو ته کته کیږي او د دې د انتقال نور تکامیږي کله چې یو کس په میاشتو یا یو کال نه زیات دوا واخلي نو اې د مرض انتقال د دې نه نور ته ډیر کمیږي او امکان دي چې نور ته انتقال نشي به
ډیر زیات مننه خیر محمد له هلمند ولایت نه پالیکه کې ته سلام علیکم
سلام علیکم صاحب ما مشکل کمر درم کمر درد تقریبا 5 و 6 همه کمر ما درد نکنه سو که دوا گرتیم و اگه سو کردیم و سو کردیم ما سو دکم نیک خوب شد باز دیگه یک ظرف یک از سوکالا دیگه همه درد دیگه پایده شده
برادر محترم بخاطر از اینکه کمر دردیتان جور شوه شما باید به دکتر استخوان یا دکتر ارتوپیدی مراجعه کنید دکتر ارتوپیدی عکس کمرتان خواهد گرفت بعد از او برتان ادویه که لازم است توصیه خواهد کرد انشاءالله که
دکتر صاحب کچری و مور با ایچ ایوی بندی اخته ماشوم تا هم انتقالی گی سنگه مخنیوهی که داشتی چه ماشوم تا در ایچ ایوی انتقال نشی
ایده بخاطر بنده چه انتقال د ویروس د مور نه ماشوم ته کم شي باید مور په هر وخت کې چې تشخیص کیږي د ډاکټرانو سره په تماس کې شي هغه ته تداوی شروع شي هغه ته لازم مشوره ورکړل شي او د هغه وخت نه چې دا تشخیص کیږي د تداوی شروع کیږي باید د انتانی متخصص او د نسایي ولادي متخصص د نظر لاندې د مشورې واخلي تر هغه وخت پورې چې دا ولادت کوي او وروسته د ولادت نه هم د شیدې ورکول په وخت کې دا باید منظمه هغه دواګانې چې د ډاکټرانو لخوا د تور کول کېږي منظمه یې واخلي ان شاء الله د مور نه ماشوم ته د انتقال اندازه کمیږي حتی صفر ته امکانات شته چې کم شي
ډاکټر صاحب کوم کسان چې په ایچ آی وی یا ایډز ناروغي باندې اخته کیږي د درملنې دغه موده څومره وخت نیسي او په څومره وخت کې درملنه کیدای شي
باید وویل شي چې ایچ آی وی یو دوامدار مرض دی لکه جیک فشار یا هغه کسان چې په سالنډي باندې اخته دي یا هغه کسان چې په شکر باندې اخته دي دا هغه امراض دي چې دوته مزمن امراض ویل کیږي مزمن امراض یعنی چې تر ډیر وخت پورې د انسان سره وي ایچ آی وی هم یو مزمن مرض دی کله چې انسان په باندې اخته شو او دته تداوی شروع شو دا تداوی تر څو چې ژوندی دی باید د دوا واخلي او باید وویل شي چې د ایچ آی وی یا د ایچ زد دوا په افغانستان کې په ټول افغانستان کې په وړیا ډول سره توزیع کیږي او ټول هر کسان چې مراکز ته مراجعه کوي هلته تشخیص کیږي ثبت کیږي وروسته د هغه نه ورته دوا منظما په هر میاشت دی یا د درې میاشتو دپاره په یو ځل باندې ورته ورکول کیږي او تداوی د ټول عمر دپاره هر کسان چې دلته موږ څنګه راځي د دو دپاره یو کس مشاور نیولی دی هغه مشاور دو ته په هر ځل کې چې راځي مشوره ورکوي، د دې مرض په اکله باندې مکمل معلومات ورکوي، د مرض د مخنیوي په خاطر باندې چې په کومه طریقو باندې کولای شي چې د دې د انتقال نه مخنیوي وشي او د کومو لارو نه چې انتقالیږي، دا ټول مسائل هغه ته بار بار تشریح کیږي تر څو هغه کس په دې مرض باندې پوه شي، د مخنیوي لارې باندې پوه شي، چې د تداوی په ګټو باندې پوه شي چې کوم ګټې لري، که دوا وانخلي څه ستونزې ورته پیدا کیږي. نو دې په خاطر باندې په تمامو مراکزو کې چې د ایچ آی وی ایز درملنې په خاطر باندې جوړ شوي دي، یو یو کس یا دو کسانه مشاورین هم شته دي هلته. البته باید ووایي چې دا صحیح مشاورین دي چې صحیح معلومات ورته ورکوي، مریضانو ته ورکوي او مریضانو ته ډېر پوهاوی ورکوي چې څنګه کولای شي د دې مرض نه نورو ته د انتقال مخنیوی وکړي، او هغه کسان چې په دې باندې اخته دي څنګه دلته راشي هغوی درملنه واخلي. او باید وویل شي چې د دې کسانو چې موږ څنګه مراجعه کوي ټول راز محفوظ دی، صرف هغه کسان چې په هغه مرکز کې ای دوی درملنه کوي ای دوی پر راز باندې خبر وي، نور هیڅوک ای دوی پر راز باندې نه خبرېږي. دوی د باید مطمئنه اوسي چې په آزاده توګه باندې د تداوی مراکزو ته راشي او خپله تداوی واخلي، هیڅ نه ویره باید ونه لري. دوی
خبرونه ځنګړې شوې ایډز ناروغۍ ته، او دا خبرونه مونږه ځکه دا ځل ونیوله چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د ایډز ناروغۍ یا ایچ آی وی ویروس پیخي په نشه یي موادو له روږدو کسانو سربیره په عامو افغانانو کې هم لیدل شوي. او دا مهال ویل کېږي چې د نړۍ 15 میلیونه انسانان په ایچ آی وی ویروس اخته دي. د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت په دې برخه کې مونږه پښتني ځوابي ډاکټر صاحب خبرونه کې هم ته نه دقیق وخت لرو، او د خبرونه په دې وروستۍ برخه کې زیاتره په مخنیوي باندې وغږیږو چې مخنیوي څنګه کیږي، او کوم کسان چې په دې ناروغي اخته دي څنګه کولای شي چې له دغه ناروغي نه ځان وژغوري. خو له دې مخکې که تاسو مونږ ته معلومات راکړئ چې ساسي د مندونو په اساس یعنی کوم کسان چې تاسو سره ځي زیاتره د ولایتونو نه تر ډیره په خزو کې د ایچ آی وی ناروغي لیدل کیږي کنه په نارینهو کې ډیر څه
د ایچ آی وی واقعیت په نارینهو کې زیات دی، او واقعیت په ماشومانو کې او په خزو کې ډیر کم دی. ډیر واقعیت تقریبا د 80% نه زیات واقعیت په نارینهو کې دی.
یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی کومه پښتنه لري، نو بیا به د خبرونه ورسی برخې ته وګرځو. السلام علیکم.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، تاسو کاران تاسو را ویدم کوته زه د خدمت سره نه فکر کوم د ما یو باندې واده پورې را چې وی ویروس باندې خو تاسو د څه چې ما نه وته ته چې نو سکالي چې ویروس بیا ما چې دا مل د زندای دا چې په پاکستان ته لازم معلومات دي چې دتی د بشره مایه صدر کړي چې څه خبره ته کړم
یو را باید وایل شي چې دا ورور د دې په خاطر باندې چې تشخیص شي کابل ته ولېږي. کابل ته د مرکزی پولی کلینیک کې یو څنګه ده د مشورې ورکولو او د ټیسټ کولو مرکز ده. هغه ته د وی سی ټی یا د خپل په خواخه د مشورې اخیستلو او د ټیسټ کولو مرکز ده په پولی کلینیک مرکزی کې موقعیت لري. دا ورور هلته ولېږي، هلته یې معاینات په وړیا ډول سره تکمیل کیږي. کله کدا مثبت تشخیص کیږي یا په دې په وجود کې د ایچ آی وی ویروس تثبیت کیږي، د هغې نه وروسته د تداوی په خاطر باندې د افغان جاپان روغتون ته معرفي کیږي، او هلته د هغه نور معاینات تکمیل کیږي، او په آخر کې هغه ته تداوی شروع کیږي. او تداوی هم په وړیا ډول سره دی، کولی شي تاسو دې ته اطمینان ورکړي، آدرس ورکړي او هغه راشي.
کوم کسان چې کابل ته مراجعه نه شي کولای په ولایتونو کې داسې مرکزونه شته؟
باید وویل شي چې تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې په ټول ولایتو کې مراکز نشته دي، خو په غټو ښارونو کې مراکز شته دي. غټو ښارونو کې باید وویل شي چې په کونړ کې، په ننګرهار کې، په کابل کې، په قندهار کې، په غزنی کې، په خوست اوبه په خوست کې تر اوسه نه دی، خو په همدې وختو کې په خوست کې شروع کیږي، په قندوز کې، په بدخشان کې او هرات کې ایده د تشخیص مراکز موجود دي. کولای شي چې امغه د مشورې ورکولو او د ټیسټ کولو مراکز ته مراجعه وکړي، او وروسته د هغه نه چې په دې مراکزو کې دوی مثبت تثبیت کیږي یا دغه ویروس د هغوی په وجود کې موندل کیږي، د یو خط په واسطه باندې هغوی کابل ته لیږل کیږي او په کابل کې هغوی ثبت کیږي او درملنه ورته شروع کیږي.
دا مې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي په برخه کې کوم پروګرامونه یې په لاس لاندې دي؟
عامه پوهاوي په خاطر باندې باید وویل شي چې عامه روغتیا وزارت ډیر هڅه او ان کړی دی چې د حج او وقف وزارت سره په تفاهم سره، د لوړو زده کړو وزارت په تفاهم سره، او هم د روزنې او د ښوونې او روزنې وزارت سره دوی خبرې کړي دي. د ښوونې او روزنې په کوریکولوم کې، په درسي کوریکولوم کې د پوهاوی معلومات اضافه کړي دي. په زیاتو کسانو سره د عامه روغتیا وزارت د ترینینګونه دایر کړي دي او هغه ته معلومات ورکړي دي. او باید وویل شي چې په تعلیمي نصاب کتابونو کې په نږدې وختونو کې د ایچ آی وی ایز په اړه باندې معلومات خپریږي، چې تر څو ټول هغه ځوانان او نوي ځوانان دې په اړه باندې پوه شي چې دا مرض سره رقم مرض دی، سره رقم انتقالیږي، سره رقم د دې نه مخنیوی کیږي. انشاءالله په لاندې مودې کې به په کتابونو کې باید وویل شي چې د مخنی په خاطر باندې ټول هغه کسان چې په دې مرض باندې اخته دي یا په دې ویروس باندې اخته دي، کله چې ډاکټر صاحبانو ته، خصوصا د جراحي ډاکترانو ته دوی مراجعه کوي، دوی باید خپل هغه وضعیت هغوی ته ووایي، او ډاکټر صاحبان هم باید دوی نه کرکه ونه کړي، دوی سره کومک همکاري وکړي. او د مخنیوي په خاطر باندې ښه دي چې هغه وسایل چې دوی ته استفاده وشو، هغه په کلورین 0.5% کلورین کې د 15 دقیقو لپاره واچوي، او بعد دغه نه په صابون اوبو باندې پریمینځي، بیا یې تعقیم کړي. په دې ډول کولای شي دا وسایل تعقیم کړي، او هغه کسان چې په دې هغه وایروس باندې روک دي او هغوی زرقی مخدر مواد استفاده کوي، دوی باید اول خو دغه مخدر مواد پریدی که امکانات د پریښودوی نه وي. نو هر ځل چې دوی مخدر مواد استفاده کوي، یو نوی ستن، یو نوی سورنج باید استفاده وکړي. وروسته د دې نه چې دغه سورنج استفاده وکړي، په یو محفوظ ځای کې وساتي او هغه وسوځوي. که دوی دغه ستنې شریکوي، یو کس وي، دوه کس وي، هر څومره چې زیات وي، د دغه مشترک ستن نه کېدای شي چې هغه ټول دوی انډیوالان هم په دې مرض باندې اخته شي. او نه یوازې ایچ آی وی کېدای شي چې په دې رقم باندې انتقال کړي، تور زیړی، زیړ زیړی او داسې نور د وینې امراض دي چې په دې رقم باندې انتقالېدای شي. نور کېدای شي چې یو کس په یو مرض باندې، بلې په بل مرض باندې، بلې په بل مرض باندې اخته وي، په همدغه مشترک ستنې باندې کولای شي چې دغه ټول امراض یو بل ته دوی انتقال کړي، او وروسته د تداوي دپاره ستونزې ځان ته هم جوړ کړي او ملک ته هم جوړ کی. که څوک په یو مرض باندې اخته وي، د هغه مصارف یو اندازه کم وي. که په دوه مرض باندې اخته شو، مصارف پورته ځي. هر څومره چې امراض زیاتېږي، مصارف هم زیاتېږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. ایچ آی وی ناروغۍ ته ځانګړي شوی وخت خپرونه د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت له موږ سره په خپرونه کې و. له ډاکټر سمنه ډیره زیاته مننه. خپرونه پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نورې خپرونې مه هیروئ. د الله پامان.
از بستر گلهای سرخ.